الله الرحمن الرحیم. در ریاضت قوای حیوانی سلامه که ریاضت به معنای اصطلاحی بحث داشتیم، مقدماتی ذکر کردم که برای وصول به مطلب لازم بود و بعد عرض کردیم که قوه حیوانیه اگر ریاضت نبینه و تحت تصرف عقل قرار نگیره، دائما بر طبق امیال خودش دستور صادر میکنه و عقل رو وادار به امتثال و فرمانبری میکنه. در این صورت این قوای حیوانی رو نفس اماره مینامیم. و اما اگر ما این قوای حیوانی رو ادب کنیم و ریاضت بدیم به طوری که تحت تسلط عقل قرار بگیرن، عقل عملی، و کارهاشون رو بر طبق اون چه که عقل عملی بهشون دستور میده انجام بدن، در این صورت خودشون امری ندارند و بلکه فرمانبر عقلند و عقل به خاطر اینکه از آسیب اینها در امانه احساس آرامش و اطمینان میکنه، به این مناسبت عقل رو نفس مطمئن مینامیم. و هرگاه انسانی به درجه عالی نفس مطمئنه نرسه و نفس اماره رو کاملا مهار نکنه، احیانا اتفاق میفته که گرفتار لغزش بشه، یعنی نفس اماره دوباره سرکشی بکنه و او را گرفتار بکنه. بعد از اینکه این سرکشی تمام شد و اون نفس به میل خودش که میل حیوانی بود رسید، اون نفس اماره به میل خودش که میل حیوانی بود رسید، ملامت از درون انسان شروع میشه و انسان خودش رو ملامت میکنه که چرا من این کار رو انجام دادم و چرا مقاومت نکردم. این قوه‌ای رو که ملامت کننده انسان است در وقت گرفتار معصیت شدن، نفس لوامه مینامیم. و نفس لوامه در حالات مختلفی که عرض کردیم ملامت رو شروع میکنه. یعنی انسان در وقتی که بین نفس اماره و نفس مطمئنه هست، هنوز نفس اماره رو کاملا رام نکرده و هنوز نفس مطمئنش کاملا تقویت نشده، حالات مختلفی پیدا میکنه که در این حالات گرفتار معصیت میشه، گرفتار فرمان قوه عملی میشه. و نفس لوامش بارها و بارها و وقتی گرفتار شدن این ملامت رو شروع میکنه. پس نفس لوامه یک بار در طول عمر انسان روشن و ظاهر نمیشه، بلکه بارهای مختلف این کار انجام میگیره. بله، اینا قوای نفسند. بله، این همه قوای نفسن. حالا به چه مناسبت ما این قوا رو نفس نامیدیم، این رو توضیح میدن بعدا که به خاطر اقتباس از قرآن بوده، چون در قرآن این سه تا اصطلاح رو به نفس نسبت داده، ما هم در اینجا این قوای ثلاثه رو نفس اماره یا لوامه یا مطمئنه نامیدیم. بعد از اینکه این بحث‌های مقدمی تموم میشه، همونطور که عرض کردم در جلسه گذشته، ایشون ابتدا مطلق ریاضت رو، معنای اصطلاحی مطلق ریاضت رو ذکر میکنن و بعد اقسام این ریاضت ذکر میشه که یکی از اقسامش ریاضت العارفینه و در پایان به معنای اصطلاحی ریاضت العارفین اشاره میشه. پس مجموعه مباحثی که ما در این تفسیر ریاضت داشتیم عبارت شد از ریاضت به معنای لغوی و ریاضت به معنای اصطلاحی. در بیان ریاضت به معنای اصطلاحی ابتدای مقدماتی رو تنظیم کردیم که ما رو برای رسیدن به اون معنای اصطلاحی کمک بده و مفردات اون معنای اصطلاحی رو برامون روشن کنه. بعد از اینکه مقدمات تموم شد، ابتداءً معنای اصطلاحی رو در مطلق ریاضت بیان کردیم و در آخر همین معنای اصطلاحی رو در ریاضت العارفین که مقصود اصلیمون بود ذکر کردیم. این ترتیب بحثی است که ایشون در اینجا عمل کرده. بعد از اینکه این بحث تموم میشه، ایشون وارد توضیح کلمات ابن سینا میشه، چون خودش هم قول داده بود که قبل از اینکه وارد تفسیر عبارت ابن سینا بشم ماهیت ریاضت رو میگم. ماهیت ریاضت که تموم بشه دیگه ایشون وارد تفسیر میشه، چیزی دیگه اضافه بر کلام ابن سینا تقریبا نداریم. صفحه 380 رسیده بودیم به پنج خط به آخر صفحه. اما ازا رازت ها، اما ازا رازت حل قوت العاقله. فرض این که قوای حیوانی ریاضت ندیده باشن و نفس اماره بشن قبلا گفته شد. اما این فرض دوم که این قوا ریاضت ببینن و عاقله در این صورت نفس مطمئن نبشه الان گفته میشه. و اینم همونطوری که توجه میکنی در عبارت هم روشنه، ریاضت دهنده قوه عاقله است. یعنی انسان به قوه عاقلش قوای حیوانیش ریاضت میده، یعنی براش برنامه میریزه و تنظیمش میکنه به طوری که او دیگه سرکشی نداشته باشه. اما اذا رازت هل قوت العاقله، اگر قوه عاقله ریاضت بدهد قوای حیوانی رو، چگونه ریاضت بدهد؟ با دو قید. عرض کردم همون دو قیدی رو که مصنف در معنای لغوی گفت در معنای اصطلاحی هم حفظ میکنه. در معنای لغوی گفت منع ها ان اقدام و اجبار ها علا ما یرتضی. در اینجا هم همون دوتا رو میفرماد در معنای ریاضت اصطلاحی. البته هنوز معنای ریاضت اصطلاحی نرسیدیم. به منع ها عن تخیلات و توهمات و الاحساسات و الافائیل المسیرت للشهوت و الغضب، این یک قید. و اجبارها علی ما یقتضیه العقل العملی، این دو قید. این دو قید حتما در ریاضت اصطلاحی باید رعایت بشه. اگر قوه عاقله قوه حیوانیه قوای حیوانیه رو ریاضت بده به این صورت که اونها رو از قوه متخیله رو از تخیلات، قوه متوهمه رو از توهمات، قوه حواس ظاهره رو از احساسات، قوای محرکه رو از افائیلی که تمام اینها مسیرن یعنی برانگیزاننده شهوت و غضبند، منع کنه. این المسیر للشهوت و الغضب صفت میشه برای همه، هم تخیلات هم توهمات هم احساسات هم افائیل. و منظور از شهوت و غضب هم چنانچه رایجه شهوت و غضب به امور دنیوی است، نسبت به امور دنیوی است. نسبت به امور اخروی میل و کراهت نسبت به امور اخروی رو غالبا شهوت و غضب نمیگن، چون امور اخروی شریفند سعی میکنن این الفاظ غیر شریف رو در مورد اونها به کار نبرن. در مورد امور اخروی میگن اراده و کراهت. البته اراده کراهت رو گاهی در امور دنیاوی هم به کار میبرن، ولی در امور اخروی غالبا تعبیر به اراده و کراهت میشه، تعبیر به شهوت و غضب نمیشه. شهوت و غضب مربوط به امور حیوانیه مگر تسامحا.
خود شهوت و غضب کنترل میکنه،
اون مواردی شهوت و غضب کنترل میکنه.
کی؟
عارف. عارف افائیلی رو که باعث تحریک شهوت و غضب میشه باید منع کنه، و با منع این افائیل با منع اون تخیلات شهوت و غضب قهرن منع میشن. بله قوه عاقله باید شهوت و غضب رو منع کنه، اما چگونه شهوت و غضب رو منع میکنه؟ محرکش رو باید از بین میبره. محرک شهوت و غضب تخیلات و توهمات و احساسات و افائیلی است که ارتباط با شهوت و غضب دارن. مثلا فرض کنید اگر بر کسی کاری رو انجام داده که ناپسنده برای ما اگر این کار رو هی تخیل کنیم و دوباره هی در موردش فکر کنیم، بعدم شروع کنیم به زمینه چینی برای انتقام گیری، خب غضب فوران میکنه و ما رو گرفتار میکنه. یا در مورد کارهایی که مورد تمایلمون هست، هی به چیزهایی که زرق و برق دنیا به حساب میاد توجه بکنیم و تخیل بکنیم، خب بالاخره میل پیدا میکنیم. اینا رو باید از بین برد، یعنی اون تخیلات و توهمات و اون افعالی که بالاخره به شهوت و غضب منتهی میشن اونا رو باید از بین ببریم و در این صورت شهوت و غضب هم قهرن خاموش میشن. افایل همونطوری که عرض کردم مثلا مقدمه چینی میکنه، مثلا فرض کنید که طرفی باش بدرفتاری کرده، این تو مجلس میشینه، این میگه اون میگه، یعنی دو نفر شخص ثالثی کاری مثلا انجام داده که ما ناراحتیم، ما میشینیم همدیگه رو با گفتن اون حرف تحریش میکنیم، غضب رو در خودمون شعله بر میکنیم، بعدم که اون شخص فاعل اون کار وارد مثلا محل شد ازش انتقام میگیریم، چون دیگه پر شدیم از غضب. در حالی که اگر این افعال، یعنی این کلمات، این حرفا، این غیبت ها نبود، شاید این مسائل پیش نمی آمد. هم تخیل میکنیم، هم مثلا حرفشو میزنیم، حالا یا حرف یا کارهای دیگه که بالاخره غضبمون رو تحریش بکنه. این کارا رو ایشون میگه بعد انجام ندیم، باید ما خودمون رو منع کنیم، قوامون رو منع کنیم از این جور اعمال تا این قوا تحریش نشه. این یک قید برای ریاضت قوای حیوانی. قید دیگه، و اجبارها تنها اگر منعش کنید از این امور دنیوی کافی نیست، بلکه باید اجبارش کنی علی ما یقتضیه العقل العملی، به خواسته عقل عملی هم واجبه که عمل کنه، یعنی هر چی که عقل عملی حسن دید او انجام بده، هر چی رو که عقل عملی قبیح دید او ترک بکنه، و باید اجبارش هم بکنی. در ابتدا همیشه اجباره، بعدن کم کم که این ادب شد و عادت کرد به این کارا، دیگه اجبار نیست، ازش به راحتی صادر میشه، این کارهای حسن به راحتی صادر میشه. خب الا ان تسیر هم متعلق است به اجبار، هم متعلق است به منع. البته به ظاهر متعلق به اجباره، ولی به منع هم در باطن باید متعلق باشه. باید منعش کنید، باید اجبارش کنید، الا ان تسیر متمرنتن علا طاعتهی، تا اینکه این قوای حیوانی آموخته شود و عادت کند بر عادت و بر طاعت عقل عملی. اول اجبار بکنید تا بعدن بالاخره این اجبار تبدیل به عادت بشه و به راحتی این کارا رو انجام بده. متمرنتن علا طاعته، یعنی آموخته شود بر اطاعت عقل، متعدبتن فی خدمته، ادب بشه به صورتی که خدمتگزار عقل عملی قرار بگیره نه حاکم بر عقل عملی. تعتمه رو به امرها و تنتهی به نهیها، خدمتگزاری رو معنا میکنه. تعتمه رو به امرها یعنی فرمان اون عقل عملی رو ببره. امرها ضمیر رو مؤنث آورده به اعتبار عاقله، به اعتبار قوه عاقله، اگرچه میتونست مذکر بیاره به اعتبار عقل عملی. و تنتهی به نهیها، و اون قوای حیوانی با نهیی که از این قوه عاقله صادر میشه تنتهی، یعنی دست از کار بردارن، دست بکشن از کار و کار انجام ندن و ترک بکنن. خب جواب اما یا جواب ازا، البته در اینجا جواب رو جواب ازا میگیریم چون بدون فاس، جواب اما رو حذف میکنیم. اما ازا رازت حل قوت العاقله، اگر این قوای عقلیه رو قوه عاقل ریاضت داد به این نحوی که گفتیم، کانت العقلیت و مطمئنتن، قوه عقلیه قوه مطمئنه میشه و ما اسمشو میذاریم نفس مطمئنه، صاحب چنین قوه ای رو هم صاحب نفس مطمئن نمیگیم. حالتی برای نفس وجود آمد، نه که نبود، قوه عاقله بود، منتها ممکن بود محکوم باشه یا نسبت به قوه عاقله فرض کنید که امر و نهیش مجرا نباشه، اما حالا که امر و نهیش داره اجرا میشه پیداست که دیگه مطمئن شده، یعنی دیگه خیالش راحته، اون سرکشی ها و مزاحمت هایی که از قوای مادون ممکنه انجام بشه دیگه انجام نمیشه. شما قوه بر مطمئن نه اطلاق نفس، نه اطلاق نفس تسامح داره، و الا خود قوه رو ایشون نظرش اینه، همونطور که عرض کردم نفس رو نمیگه نفس مطمئنه، عقل رو میگه نفس مطمئنه که قوه از قوای عقل نفسه، قوای حیوانی رو میگه نفس اماره، نه خود نفس رو بگه اماره. آخه در تفسیری داریم که نفس اگر به دنیا توجه داشته باشه میشه نفس اماره، و اگر به آخرت توجه داشته باشه میشه نفس مطمئنه، در تفسیر اینطوری داریم، ولی ایشون این کار نمیکنه. ایشون تمام بحث رو میبره روی قوا، میگه اگر قوه حیوانیه باشه میشه اماره، قوه عاقله در این حالت باشه میشه مطمئنه، که نفس مطمئنه به نظر ایشون صفتی است برای یکی از قوای انسانی که عاقله باشه، نفس اماره صفت است برای قوای حیوانیه. بعدم عذرخواهی میکنه که چرا ما با اینکه این اطمینان و ملامت و اماره بودن صفت قوه است، چرا به نفس نسبتش دادیم؟ یعنی تصریح داره که اینا صفت قوه هستن نه صفت نفس. ما اینا رو اگر به نفس نسبت میدیم به خاطر آیه قرآنه که آیهش ان شاء الله میخونم. عاقله مرتبه عالی نفسه.
خود نفس عاقله. مادونش قوای نفس اما عاقله خود نفسه.
به نظر مشا عاقله نفس انسانیه بله.
نفس.
ولی نفس اون پایین تراش هم نفس حیوانی هم و نفس نباتی هم. حالا عبارتی رو که من نوشتم از یکی از نوشته ها توجه بکنید، فقط همینطور میخونم که ببینیم این اطمینان و اماره بودن و لوامه بودن و وصف چی گرفته. خواجه عرض کردم وصف قوا گرفته، ولی این آقا اینطوری از قول عرفا نقل کرده. فإن حقیقة النفس المطلقه مطلقه رو معنا میکنه من غیر اعتبار حکم معها اذا توجهت الى الحق توجها کلیا سمیت مطمئنه. نفس رو میگه اگر توجه به حق پیدا کرد کاملا متوجه شد سمیت مطمئنه. و اذا توجهت الى طبیعه و عالم ماده توجها کلیا سمیت امارتن.
خود
نفس رو میگه بله، همش بحث نفسه. و اذا توجهت یعنی باز هم نفس تارتن الالحق به تقوا و تارتن اخرى الالطبیعت البشریت بالفجور سمیت لبامتن. که تمام این ستا صفتی که گفته شده هر سه صفت خود نفسن، ولی خواهد صفت قوا میگیره تصریح هم داره. لذا میگه کانت العقلیت و مطمئن ندن. بالا چی؟ بالا که میگه فتکون و هیه امارتن، یعنی قوای حیوانی امارتن. بله تکون و هیه امارتن صفت قوای حیوانی میگیره. عقل رو هم اگر ما تنها عقل بگیریم دیگه اسمشو نفس نمیذاریم. حالا به نظر ملا صدر مرتبه عالیه نفس میگیم، به نظر اینها باز هم حالا یا حقیقت نفسه یا خود نفسه. علی حال عقل رو هم گاهی از اوقات اطلاق میکنن و نفس اراده نمیکنن. خب کانت العقلیه مطمئنتن، مطمئنتن یعنی لا یعصر عنها افعال مختلفتون به حسب المبادی. این عبارت دیروز توضیح داده شد که افعال وقتی که از قوای حیوانی صادر بشه اختلاف مبادی داره. یه بار بنای خوبی رو دیده یه فعلی رو صادر کرده، یه بار ماشین خوبی رو دیده یه فعل دیگه صادر کرده. چون امور دنیایی مختلفند و از هر کدوم اینها ممکنه یه میلی برای انسان خطور بکنه، قوای حیوانی با این اختلاف مبادی افعال مختلف صادر میکنه. درسته همه این افعال رو شهوت یا غضب جمع میکنه، جامعه همه این افعال شهوت یا غضبه، ولی بالاخره مبادی این شهوت و غضب مختلفه. برخلاف عاقله که مبادیش مختلف نیست، او فقط یک مبدأ رو ملاحظه داره و هو الله، یعنی فقط اینه که نگاه میکنه که باید خدا رو درک بکنه و حرفایی رو که خدا زده بشنوه و عمل کنه، فقط همین. این دیگه مختلفت المبادی نیست، به یک مبدأ توجه داره و از یک مبدأ حرف گوش میده. کانت العقلیه مطمئنتن که لا یصدر از این عقلیه افعال مختلفه به حسب المبادی. ممکنه افعال خودشون مختلف باشن، حتما هم افعال مختلفه، یکی نماز، یکی روزه، یکی ریاضت کذاست، یکی ریاضت دیگره، ولی به حسب مبادی مختلف نیستن. منشأ و مبادی همه این افعال همون امر خداست. و باقی القوا به اسرها معتمرتن متسالمتن لها. کانت العقلیه مطمئنتن این یک، و کانت باقی القوا به اسرها معتمرتن. و تمام قوای مادون که همه قوا هم مادون عقلن تماما فرمان بردارن و و تسلیمن لها برای قبه عاقله. اینم نفس مطمئنه. حالا میخوان شروع کنن به توضیح نفس لوامه. و بین الحالتین که حالت امر قوای حیوانیست و حالت اطمینان قوه عقلی است، بین این دو حالت حالاتیست مختلف. ظاهر عبارت نشون میده که ما حالات مختلف داریم، یک حالتش ملامته، یک حالتش چیز دیگه است، بعضم حالات دیگه هم داریم. یعنی منظور ایشون این نیست که فکر کنیم بین نفس اماره و نفس مطمئنه نفوس دیگری در کاره، اگرچه علمای اخلاق نفوس رو مختلف شمردن، حتی نفوس راضیه، مرضیه و امثال ذالک رو اضافه کردن که اینم تقریبا نفوس راضیه و مرضیه به نظر ایشون تابع نفوس مطمئنه است، یعنی تقسیم جدایی نیست، ولی بعضی اینا تقسیم قسم جدا قرار دادن. علاقل منظور ایشون این نیستش که ما بین نفس اماره و نفس مطمئنه درجات مختلف داریم، بلکه میگه حالات مختلف. حالات مختلف به این معنا که برای خود ما حالات پیدا میشه. یک بار قوه اماره ما غالب میشه، بعد دو مرتبه قوه مطمئنه بیدار میشه، این یک حالت. دو مرتبه چند روز میگذره مثلا، دو مرتبه باز نفس اماره ما فعالیتی میکنه، بعد باز هم نفس مطمئنه بیدار میشه، ملامت شروع میکنه. این دو حالت و هاکذا حالات بعدی، که تمام این حالات جنگ و جدالیست که بین اماره و مطمئنه اتفاق میفته و اماره غالب میشه. این حالات رو ایشون میگه که گاهی از اوقات هم مطمئنه غالب میشه. اون وقتی که اماره غالب شد فجور صادر میشه، اون وقتی که مطمئنه غالب شد ملامت شروع میشه. اون وقتی ایشون میگه انسان در این حالت صاحب نفس لوامه است، در این حالات صاحب نفس لوامه است. این حالات عرض کردم هر کدام انسانی رو دارن نفسی نمی کنه. حالات یعنی افراد یک نوع حالته. برای انسان حالاتی پیش میاد یعنی افراد یک نوع حالت پیش میاد. یک نوع حالت همون که گفتم جنگ و بین اماره و لوام مطمئنه، که گاهی اماره پیروز میشه گاهی مطمئنه پیروز میشه. این حالات، این افراد حالات رو، افراد یک حالت رو ما اسمشو میذاریم در این افراد این حالت لفظ لوامه کار رو انجام میده و ما اسم اون قوهی رو که ملامت رو شروع میکنه میذاریم لوامه. نه اینکه چند تا قوه داشته باشیم، چند تا نفس داشته باشیم، چند فرد از یک حالت داریم که اون حالت رو اسمشو میذاریم، اون کاری رو که نفس در اون حالت انجام میده اسمشو میذاریم ملامت. و بین الحالتین حالاتون مختلفه، که این حالات مختلفه پیش میاد به حسب استیلاء احداهما علی الاخرى، یکی از این دو بر دیگری مستولی میشه. اماره مستولی میشه، معصیت صادر میشه. مطمئنه مستولی میشه، ملامت شروع میشه به حسب استیلاء احداهما علی الاخرى. تتبع الحیوانیه فیها احیانا هواها عاصیتا للعاقله ثم تندم فتلوم نفسه. حیوانیه در فیها یعنی در این حالات پیروی میکند احیانا از هوا و هوس خودش، عاصیتا للعاقله، در حالتی که عاقله رو معصیت میکنه. ثم تندم، همین حیوانیه، خب بالاخره درسته که معصیت کرده، ولی فرض اینه که قوه حیوانی معصیت کرده که مدتی تحت تعدیل قوه عاقله بوده، بنابراین جا داره که بعد از این که به هوا و هوسش رسید و اون توقیانشو برطرف کرد پشیمون بشه. فتندومو ثم تندومو، پشیمون میشه بر اون کاری که کرده. البته بعضی از قوه حیوانی هستن که هیچ ادب نشدن، اونا هرگز پشیمون نمیشن، تا آخر افتخارم دارن. اما اون کسانی که مدتی تحت تعدیب بودن، اینها پشیمون میشن. سن و تندم و فتلوم و نفسه ها، خودش را ملامت میکنه که چرا مخالفت کردم، من که داشتم درست میشدم، خب سب میشدم تا کامل بشم، چرا مخالفت کردم و تازه چی گیرم آمد، مسیحیتی کردم چی پیدا کردم. معصیت ملکوتی نیست، ولی الان عرض کردم ادب شده. بله، کمالش در اینه که بره سراغ اون خصیصه ها و حیوانیه ها، اما وقتی ادب شد و بهش حالی شد که تو هم اگر به این سمت بیایی از اون کمال ظاهریت کامل تر خواهی بود.
اون مادی اصلا شهرمت و خزم اینا مادی اینا اصلا نمیتونه به ملکوت برسه. این باید آقل هر زنیست، آقل نادم میشه از این که چرا من اطاعت کردم، چرا تسلیم میتونم برم
حیوانیه. قوای حیوانیه چرا تا آخر خوب نمیشه؟ قوای حیوانیه در عارف که کاملا خوب میشه، رام میشه، ملکوتی هم میشه. بله گفتیم قبلا مشایعت میکنه، قبلا گفتیم که حتی قوه عقله رو مشایعت میکنه، یعنی به کمک هست. بله در همین دنیا تا وقتی در این دنیاست ملکوتی میشه، مشایعت میکنه قوه عقله رو در وقتی که قوه عقله به سمت ملکوت میره. اینا رو قبلا داشتیم. پس قوه حیوانی هم میتونه ادب بشه. ثم تندم ظاهر عبارت اینه که خود قوه حیوانی پشیمون میشه. البته میتونید بگید عقل پشیمونه که چرا بگه من تسلیم شدم، میتونستم اجبارش کنم، مواظبش باشم، نذارم طغیان کنه. ممکنه از شما این تندم و فتلوم و ضمیر هر دو رو بگیدین به عقله، عبی نداره. عرض کردم قبلا که ایشون معین نمی کنه که اون کسی که پشیمون میشه و اون کسی که ملامت میکنه چیه. ظاهر عبارتش نشون میده که قوه حیوانیه رو میگه، ولی در همون هنگامی که قوه حیوانی پشیمونه، خب قوه عقل هم پشیمونه. قوه عقل هم میگه چرا شکست خوردم، چرا مقاومت نکردم، چرا جلوی این نرستم. هر دوشون میتونن پشیمون باشن، هر دوشون هم میتونن خودشون ملامت کنن. بله در اون صورت دیگه لقوامه نمیشه. بله اون دیگه لقوامه نمیشه، اون همیشه همبار است. نفس حیوان، قوه حیوانی که کار انجام میده و اطاعت از هوا و هوس خودش میکنه، هرگز هم ادب نشده تا پشیمون بشه. خب این از اولش اماره بوده تا آخرش هم اماره است. ولی اینی که الان ما داریم میگیم که گاهی معصیت میکنه و بعدا پشیمون میشه، خودشو ملامت میکنه، فتکون و لوامتن، این لوامه میشه. همین قوای حیوانی در این صورت میشن نفس لوامه. خب چرا شما که اماره بودن رو و مطمئن بودن رو یا لوامه بودن رو وصف قوا گرفتید، چرا این رو نفس رو متصف شدید؟ شما که اینا رو وصف قوا میدونید، چرا نفس رو متصف میکنید به این اوصاف؟ چرا میگید نفس اماره یا نفس مطمئنه یا نفس لوامه؟ ایشون میگن که به خاطر تبعیت از آیه قرآن، که آیه قرآن در جاهای مختلف این سه تعبیر رو به کار برده. و انما سمیت هذه القوا بالنفوس، انما سمیت هذه القوا، که قوای حیوانیه و قوه عاقله باشه، بالنفوس الاماره در یک حالت و اللوامه در یک حالت و المطمئنه در حالت دیگر، ملاحظتا لما جاء من ذکرها به هذه السمات فی تنزیل الهی، به خاطر اینکه ملاحظه کردیم اون چرا که آمده است در تنزیل الهی، لما جاء فی تنزیل الهی در قرآن، اون چه که جاء در تنزیل الهی چی بوده؟ من ذکرها به هذه السمات، که نفوس رو ذکر کرده با این علامات، یعنی یک بار نفس ذکر کرده، علامت اماره بهش داده در سوره یوسف آیه 53، و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم، که ان ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء، که نفس رو متصف شده به امر. و یک بار متصف شده به لوامه در سوره قیامت آیه دوم داریم، ولا اقسم بالنفس اللوامه. و یک بار متصفش کرده به مطمئنه در سوره فجر آیه 37 داریم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که هر سه صفت در قرآن آمده و موصوف هر سه اینها هم نفسه. ما به همین مناسبت در اینجا موصوف رو نفس قرار دادیم، اگرچه به نظر خودمون موصوف واقعی قواست. خب تموم شد. اون چه که ایشون به عنوان مقدمه ورود در معنای اصطلاحی ریاضت داشتن اینجا تموم شد. حالا وارد ذکر معنای اصطلاحی ریاضت میشن، اما مطلق ریاضت. بعد این ریاضت رو تقسیم میکنن به سه قسم. یک قسمش ریاضت العارفینه و بعد از اینکه این اقسام ذکر شد ریاضت العارفین رو هم ذکر میکنن، وقت معنای اصطلاحی اون چه که مراد خودشون بود از اول که ریاضت العارفینه ذکر شده دیگه، نتیجه کامل رو از اون از این بحث مقدمیشون میگیرن. فاذن ریاضت النفس، این نتیجه گیری از مطالب گذشته است و تفسیری است برای معنای اصطلاحی ریاضت به طور مطلق. همونطور که توجه میکنید در این معنا هم اون دو قیدی که در معنای لغوی اعتبار شد اعتبار میشه. فاذن ریاضت النفس نهیها عن هواها یک و امرها به طاعت مولاها دو. ریاضت نفس اینه که نذاریم به هوا و هوسهای خودش که هوا و هوسهای دنیاییست برسه، بلکه او رو امر کنیم به این که از مولای خودش اطاعت کنه. اب نداره تعبیر کنیم. درست نفس حیوانی بفرمایید یا بفرمایید قوا حیوانی. اگر تعبیر به نفس بکنید راحتین، ولی در واقع نفس حیوانی همون قوا حیوانی است. اون وقت باز صحبت در اینه که چرا شما قوا رو نفس گفتید. نفس در مرحله قوا حرف ملا صدراست. اینا قوای حیوانی رو نفس در مرحله قوا نمیگن، میگن قوای حیوانی نفس حیوانیه، قوای نباتی نفس حیوانیه، نفس نباتیه، اون عاقلم نفس انسانیه. اینا اینطوری میگن و میگن نفس انسانی حاکمه، نفس حیوانی و نفس نباتی خادمند که قوا هستن. حالا شما چه اسمشو بذارید، قوای حیوانی چه بذارید نفس حیوانی، هیچ ایبی نداره. نفس حیوانی متوجه شدم. بله بهت میگی که
اون بحث تاون به خاطر اینه معلومه که اینجا در نفس حیوانی داده رو هم قوای حیوانی در اصل قرار استفاده می‌کنه که ما اینها رو به نام حماره و در واقع مستعده نامیدیم، چون در قرآن تعبیر کرده به این، در قرآن هم باید مراجعه کنید چی تعبیر کرده،
یعنی میفرمایید نفسی که در قرآن آمده اون جایی که موصوف شده به اماره عبارت بگیریم از قوای حیوانی، اون جایی که موصوف شده به مطمئنه عبارت بگیریم از قوای انسانی. ابن نداره. خب ولی ابن نداره، این که مانعی نداره. همین جا
و همین جا رو
میفرمایید فرزن ریاضت و نفس
دیرها
با سیده باستان نفس حیوانی. بله نفس حیوانی، فرزن ریاضت و نفس، یعنی نفس حیوانی، چون اصلا بحث ما در ریاضت قوه حیوانی بود. ولی اینا رو من خودم با تذکر میدادم، حالا ایشون فرمودن حرف درستی هم هست، یعنی نفس رو در اینجا به من به قوه حیوانی بگیریم. من فکر کردم روشن رد شده، ولی خب حالا شاید بر بقیه بر بعضی شاید مبهم بود، توضیحشون خوب شد، دقیقا گفته شد. فایزن ریاضت و نفس نهی و حال هواها و امروها به طاعت مولا. خب حالا شروع میکنن به بیان اقسام ریاضت، به بیان اقسام ریاضت. البته اقسام ریاضت هم در اینجا مقصود اصلی نیست، چون ایشون میخوان ماهیت ریاضت رو بیان کنن، اقسام ریاضت رو. چون غرضش بیان ریاضت العارفین، ابتدا مقدمتا اقسام ریاضت رو میگه، بعد ریاضت العارفین رو از بین این اقسام تعریف میکنه. پس اصل بحثش به خاطر تعریف ریاضته و این اقسام رو مقدمتا لتعریف ریاضت ذکر کرده، نه اینکه واقعا اقسام منظور اصلی باشه. اقسامی که در اینجا میفرمان اقسام به حسب غرضه، چون ریاضت ممکنه خیلی اختلافات پیدا کنه، اقسام متعدد و گوناگون پیدا کنه، به لحاظهای مختلف تقسیم بشه. در اینجا به لحاظ غرض تقسیم میشه. اغراضی که ما برای ریاضت داریم اغراض مختلفه. یک کسی ریاضت میکشه برای اینکه اخلاقش رو حسن کنه، این اینو ریاضته، اسمشو میذاریم ریاضت‌های عقلی، اسمشو میذاریم ریاضت‌های عقلی که در علم اخلاق آمده. تکبرش رو میخواد اصلاح کنه، حسدش رو اصلاح کنه، اخلاقای بد از خودش دور کنه، اخلاقای نیک رو جلب کنه، جذب کنه. این یه نوع ریاضت. یکی ریاضت‌های شرعی میکشه، عبادت میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده و بقیه عبادت ها که اینم یه نوع ریاضته. اینم غرضش اینه که مثلا روحش از نظر عمل به درجات عالی برسه. این دو نوع ریاضت. ریاضت سوم، کسی ریاضت میکشه نه برای اصلاح اخلاق، چون این رو گذرونده، نه برای اصلاح نفس از طریق اعمال شرعیه، چون این رو گذرونده و داره انجام میده، بلکه برای اینکه تمام آنچه را که غیر از خداست از ذهن خودش محو کنه، که توجه به چیزی جز خدا نداشته باشه. این ریاضت، ریاضت عارفه، که عارف ریاضت نمیکشه تو اخلاق حسن پیدا کنه، این کار رو انجام داده، از این ریاضت فارقه. و همچنین ریاضت نمیکشه تا نفسش رو با اعمال حسن جلا بده، این کار رو داره انجام میده و قبلا هم انجام داده. او توقع بالاتر از این داره، میخواد اصلا توجه به هیچی نداشته باشه، حتی وقتی نماز میخونه توجه به نمازش هم نداشته باشه، فقط توجه به خدا داشته باشه. یعنی توجه نداشته باشه که من دارم نماز میخونم، توجه داشته باشه که من دارم خدا رو عبادت میکنم. حتی به این نمازش خوشحالم نباشه، حتی به این که حواسم در نماز جمع خوشحال نباشم، من به هیچ چی خوشحال نباشم جز خدا، به هیچ چی فکر نکنم جز خدا. عارف این طور فکر میکنه. بعد ایشون میفهمد ریاضت العارفین اینطور نیست که جدای از اون دو ریاضت قبلی باشه. خب بعضی فکر میکنن اگر عارف شدن دیگه عبادت رو باید کنار بذارن، حالا هر جورم با مردم رفتار شدن دیگه طلبکارن، دیگه اخلاقشون هر چی بود. ایشون میفهمن نه، اینطور نیست. این ریاضت العارفین اون دو تا دیگه هم در بر داره. همونطور که عرض کردم، عارف وقتی به این ریاضت سوم وارد میشه که اون دو ریاضت قبل انجام داده باشه، و کسی که اون دو ریاضت قبل انجام نداده باشه اصلا صلاحیت نداره که وارد ریاضت سوم بشه. بنابراین این ریاضت سوم اون دو ریاضت قبل در بر داره، برخلاف اون دو تا که ممکنه منفعت بشن از ریاضت العارفین. ممکنه کسی اخلاق عملی رو تعقیب کنه و ریاضت برای اصلاح اخلاق بکشه، اما در عینی که توجه به خدا داره به غیر خدا هم توجه داشته باشه، این دیگه وارد ریاضت العارفین نشده، فقط به همون ریاضت عقلی اکتفا کرده. و همچنین ممکن است کسی از نظر عمل عبادت‌های عملی رو انجام بده، از نظر اخلاق فاسد باشه، یا از نظر عارف توجه به غیر خدا داشته باشه، نه ریاضت عقلی رو داشته باشه نه ریاضت عارف رو داشته باشه، فقط ریاضت شرعی داشته باشه. اون دو تا ریاضت ها ممکنه منفک بشن. یا شخصی مثلا فرض کنید در ریاضت عقلی فقط ریاضت عقلی داشته باشه، عبادت نکنه، اخلاقش خوب میکنه اما عبادت نمیکنه، اون دو تا ریاضت ها و ریاضت عارفین همه قابل انفکاک هستند، ولی ریاضت العارفین از اون دو تا منفک نمیشه. اگر کسی ریاضت العارفین داشت اون دو تا دیگه هم باید داشته باشه، اما اون دو تا رو میتونه منفک از هم داشته باشه، میتونه منفک از ریاضت العارفین داشته باشه. مهم ریاضت العارفینه که همه اینا رو جمع کرد. وقت بعد ریاضت العارفین تفسیر میکنن که دیگه احتیاج به گفتن نداره، همون از رو میخونم. ولما کانت الاغراض العقلیت مختلفتن، اغراض عقلیه که ما در ریاضت داریم مختلفه، یک بار اصلاح عقل ما حکم میکنه به اینکه اخلاقت اصلاح کن، یک بار حکم میکنه به اینکه اعمالت رو نیک بکن، یک بار هم حکم میکنه به اینکه به کسی جز خدا توجه نداشته باشه. اغراض مختلفه. چون اغراض عقلی مختلفه، به این لحاظ کانت ریاضات و مختلفتن منها الریاضات العقلیه. یکی از اقسام ریاضات، ریاضات عقلیه است که در حکمت عملیه به خصوص در اخلاق ذکر شده. و منها الریاضات السمعیه المسمات بالعبادت الشرعیه. ظاهرا العبادات بهتر، حالا من نمیدونم نسخه شما ها عبادت داره، عبادت
غرض عقلی در هر مورد باید یکی باشه. در طایفه اول خب بهتر کردن اخلاق، درسته؟
در طایفه دوم بهتر کردن عمل.
و چی؟
بهتر کردن عمل. نه اخلاق، نه کسانی هستن که به سمت عمل میرن. خب ما خیلی شده رو میبینیم اعمالش خیلی نیک، همیشه مستحبات و واجبات و همه چی رو انجام میده، همین اعمال، کار عملی رو. ولی وقتی باش حرف میزنی اینقدر متغیر، بد اخلاق که نمیشه دوباره باش صحبت کن. داریم نظریشون خیلی دیدیم که از نظر عملی خیلی کار میکنه، به عبادات شرعی میپذید. البته در واقع اون اخلاق هم جزء شریعته، ما در اینجا جداش کردیم. ولی شخصی که فقط اعمال شرعی رو انجام بده، اخلاق شرعی رو انجام نده، این در واقع ریاضت شرعی هم نداره، ریاضت واقعی شرعی هم نداره. ولی همین به صورت عادی که ما میبینیم، اخلاق جداست، اعمال جداست. ریاضت های عملی رو افرادی میکشن که از ریاضت های اخلاقی خالی هست.
اخلاق استاد این بمانه آداب کنیست، اخلاق بمانه حیات های نفسیه،
حیات نفسانی. ولی
با اعمال عباد انسان چه هدف رو تقریب میکنه؟ کدام غرض عقلی؟ یعنی غرض مادی نباشه، نه جنت و حور اینا نباشه.
نه غرض عقلی فرض کنید کمال، چرا اونم میشه چرا جنت و حور نباشه؟
جنت و حور غرض عقلی نیست استاد.
چرا اون نه غرض عقلی، یعنی عقل ما این غرض رو داره. غرض عقلی هم در مورد عبادات سمعی میشه، میگه کمال نفس من از طریق این اعمال، از طریق اعمال، از طریق عبادت من نفسم کامل بشه. شما به متدینین مراجعه کنید، متدینین بد اخلاق که نظرشون هم کم نداری، به اینا مراجعه بکنید ببینید چی میگن. اینا وقتی داره نماز میخونه چی میگه؟ میگه میخوام کامل بشم. درسته حالا باطنشو بشکافی یه چیز دیگه در میاد، اما خودش چی میگه؟ یعنی غرضش چیه؟ غرض عقلیش اینه که میگم میخوام کامل بشم.
طایفه اول استاد غرضش مشخصه،
طایفه دوم
اخلاق، درسته؟
بله.
اما این طایفه دوم غرضش چیه؟ غرض عقلی.
غرض عقلیش کماله، نفس میکنه، کمال نفس، کمال نفس. فکر میکنه از طریق روزه گرفتن نفسش کامل میشه، میگه نفسم رو ادب میکنم. مراجعه کنید به خودشون، میگن نفسم رو با روزه گرفتن ادب میکنم، با نماز خوندن ادب میکنم. همه کارشون، نظرشون اینه که نفسشون رو کامل کنن.
کنه میخواد چون عارف نیست.
بله.
جنت حور که غرض عقلی نیست.
بله.
درسته. پس غرض عقلی اینا چی بسن؟
عرض کردم کمال نفسانی. حالا بهشون مراجعه بکنید، اونهایی که نه به خاطر ریا عبادت میکنن ازشون بپرسید، اونها میگن ما به خاطر اینکه نفسمون کامل بشه این عبادت رو انجام میدیم.
کمال نفسم کسب حیات حسن
هست. شاید فکر کنه از این طریق حیات حسن میتونه. حالا دیگه کمال نفس هر چی هست، غرض عقلی اون طرف رو با شما مراجعه کنید. بله. خب من هر ریاضات و سمعیه، ریاضات سمعیه است که با ریاضات عقلیه فرق داره. ریاضات سمعیه است که در لسان ما به عبادات شرعیه نامگذاری شده. این دو قسم. قسم سوم و ادق و اصناف ریاضت، ریاضت العارفین. این از همه دقیق تره، خیلی هم خطرناک تره، این باریشه، راهش هم خیلی باریکه. لأنهم یریدون وجه الله تعالی لا غیر. پس باید تمام غرضشون این باشه که ما غیر از خدا رو از ذهن خودمون دور کنیم و از اعمالمون. و کل ماش سواه و شاغل عنه، هر چی که غیر از خداست انسان را اعراض میده از خدا، پس ما باید هر چی که غیر از خداست کنار بذاریم. فقط توجهمون به خدا باشه. فریاضتهم، حالا تفریع بر همین ادق و اصناف ها، ریاضت العارفین تا آخره، و بیان معنای اصطلاحی در این مورد خاصه که ریاضت العارفین به اصطلاح معناش چیه. حالا مطلق ریاضت رو، معنی اصطلاحی مطلق ریاضت رو فهمیدیم، معنی اصطلاحی ریاضت عارفین چیه، حالا اونو معنا میکنن. توجه کنین در این معنا هم اون دو قیدی که عرض کردم اعتبار میشه و لحاظ میشه. فریاضتهم یعنی ریاضت العارفین، من اون نفس، این یک، من اون نفس عن الالتفات الى ما سوى الحق الاول، این یک، و اجبارها على توجه نحوه، این دو. پس ریاضت عارفین این است که نفسشون رو از التفات به ما سوای حق تعالی، حق اول تعالی منع کنن و این نفس رو اجبار کنن که رو به سمت واجب تنها بیاره. این منع و این اجبار به چه غرض هست؟ برای چی هست؟ لیسیر الاقبال علیه والانقطاع اما دونها ملکتن لها. تا اقبال بر حق تعالی، رو آوردن به حق تعالی و انقطاع اما دونها، دونها دارید کتابا؟ دونها؟ دونهو دارید؟ خب دونهو باشه درسته، دونها باشه توجیه میخواد. لیسیر الاقبال علیه یعنی اقبال بر، اقبال و رو آوردن بر خدا و انقطاع. شما دونهو دارید؟ شما دونه ولی انقطاع و اما دون نهو، یعنی انقطاع از مادون خدا، لیسیر این اقبال و این انقطاع ملکتن لها، هم به سمت خدا توجه داشته باشه، هم از ما سوای حق انقطاع داشته باشه، و به تعبیری دیگه توجه داشته باشد به خدا فقط. این براش ملکه شود. اینقدر باید این منع و اجبار رو نسبت به نفس خودش اعمال بکنه تا این براش ملکه بشه. اگر دونه ها بخونیم، ضمیر رو باید برگردونیم به ذات الله. این توجیه میخواد، ذات الحق. اگر دونهو باشه که نسخه هم خب دونهو داره، مشکلی نداریم، راحتی. اکثرا دلیل نمیشه، باید نسخه رو دید. و ظاهرون، یک پنج دقیقه وقت داریم، این پنج دقیقه رو بخونیم تمومش کنیم. و ظاهرون ان کل ریاضت هی داخلت فی الحقیقه فی هذه الریاضه ولا ینعکس. این از خارج عرض کردم، هر ریاضتی، چه اون ریاضت عقلی چه ریاضت شرعی، هر دو داخلن در حقیقت در این ریاضت عرفانی. یعنی ریاضت عرفانی اون دوتا دیگر هم در بر داره، ولا ینعکس. این چنین نیست که عکس باشه، که اون دوتا هم این ریاضت العارفین رو در بر داشته باشن. اون دوتا خودشون از هم میتونن منفک بشن و قهرن از این ریاضت العارفین هم میتونن منفک بشن. الا انها تختلف به اختلاف مراتب هم فی سلوک هم. الا این که ریاضت اختلاف داره. خب عارفی فرض کنید که شروع میکنه به ریاضت، هنوزم به درجه‌ای که میخواد عارف بشه نرسیده. خب این ابتدا همونطور که گفتم باید ریاضت عقلی رو شروع کنه، در کنار این ریاضت شرعی هم داشته باشه با اختلاف مراتب. اون عارفی که هنوز مرتبهش مرتبه عالی نشده، خب ریاضت عقلی رو شروع کرده، اخلاقا داره حسن میکنه، اعمالو داره انجام میده، جلو میره. بعد مرتبهش که یه خورده بالاتر رفت، دیگه احتیاج به ریاضت عقلی نداره، اخلاق حسن شده، اینجا ریاضت شرعی رو ادامه میده تا باز به کمال برسه. بعد به درجه ای میرسه که دیگه احتیاج به ریاضت شرعی برای کمال خودش نداره، حتی احتیاج به ریاضت شرعی برای کمال نداره. ریاضت شرعی که میکشه یا برای اینه که خدا رو حق مستحق عبادت میدونه، دیگه از این به بعد برای کمال خودش دیگه نیست، برای اینه که خدا رو مستحق عبادت میدونه، یا برای اینه که اون قوای مادون یک بار طغیان نکنه، یا برای اینه که عبد شکور باشه که به پیغمبر عرض کردن شما چرا بعد از این همه اطمینان هایی که دارید، خاطر جمعی هایی که نسبت به آخرت خودتون دارید، این همه چرا عبادت میکنید به طوری که پاتون زخم شده. ایشون فرمودن که افلا اکون عبد شکور، که عبادت رو میکنم تا عبد شکور باشم، که این همه نعمت خدا به من داده در مقابلش اقلا کاری انجام داده باشم، هرچند همین خود عبادت هم دوباره شکل جدید میخواد. علی حال منظور اینه که به بعضی از حالات انسان میرسه که به عبادت احتیاج داره، اما نه به عنوان ریاضت، بلکه یا به عنوان شوق، یا به عنوان که خدا رو مستحق عبادت میدونه، بخواد به عنوانی دیگه. لذا عبادت هیچ وقت ترک نمیشه. حرف بعضی از صوفیا که میگن ما به جایی رسیدیم که دیگه احتیاج به عبادت نداریم، این حرف باطلیه. عبادت هیچ وقت ترک نمیشه، تا اون آخر باید انجام بشه. و بعد به مراتب بالاتری که این عارف رسید، از اون ریاضت العارفین بهره میبره، که دیگه ماسوای حق رو کنار میذاره. توجه میکنید که این سه تا ریاضت رو عارف هر سه رو باید انجام بده، منتها در مراتب مختلف سلوک. اون ریاضت العارفینی که الان گفتیم که مشتمل بر اون دوتای قبلیست، در مرتبه عالی سلوک انجام میشه. اون دوتای دیگه در مرتبه های متوسط و نازل انجام میشه. الا انها، یعنی ریاضت، تختلف و به اختلاف مراتب عرفا فی سلوکه. تبتدی ریاضت من اجل اصنافها، از بهترینش که ریاضت اخلاق یا ریاضت عبادت شروع میشه، و تنتهی اند ادقها، و منتهی میشه اند ادق و ریاضات، که ریاضت عارفین بود. ریاضت عارفین رو گفتیم از همه دقیقتره و از همه باریکتره. اجل اصنافها احتمالا منظور اون شرعیات باشه، ریاضت شرعی. البته ریاضت عقلی هم عیبی نداره، چون پیغمبر فرمود انی بوست لاتم من مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق هم ریاضت برای رسیدن به مکارم اخلاق هم ریاضت شرعیه. پس میشه گفت اجل اصناف ها او رو هم شامل میشه. تبتدی من اجل اصناف ها، که ریاضت های شرعی است یا ریاضت عقلی است، و تنتهی این ریاضت اند ادقه ها، یعنی در وقتی که ریاضت العارفین انجام میشه. با تمام شدن ریاضت العارفین، چنانچه در فصول بعدی از فصل 16 هم در فصل 16 هم خواهیم گفت، با منتهی شدن ریاضت عارفین، ریاضت به طور کامل تموم میشه. دیگه اگر عبادت هست به عنوان ریاضت نیست. فهازا ما اقوله فی ریاضه، آنچه که در ریاضت بود گفتم، و ارجو الی المقصود که کلام مصنف ان شاء الله بقیش برای جلسه